بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که انسان‌های کاملی که به عالم عقل وارد میشند، از اشراقاتی که بر اونها میشه کمال لذت رو میبرند. توضیح میدادیم که اشراقاتی که بر این نفوس تازه وارد میشه اشراقات بی نهایتی است، زیرا که هم از جانب واجب تعالی است، هم از جانب عقول عالیه و عقول ارضیه، و هم از جانب نفوسی که قبل از این نفس وارد این عالم عقل شدند. تماما بر این نفس تازه وارد اشراق می کنند، چه اشراق بلا واسطه و چه اشراقهای محل واسطه. توضیح مطلب گذشت و تقریبا بحث در این زمینه تا این حدش تمام شد. الان بحثی که میخوام شروع کنیم اینه که همونطور که اون نفس تازه وارد از نفوس سابق بر خودش لذت میبره، از اشراقات اونها استفاده میکنه و لذت میبره، اون سابقی ها هم از اشراقی که بر این تازه وارد میشود نیز استفاده میکنن و لذت میبرن. یعنی این هم که وارد میشه بالاخره خودش نوری دارد که بلا واسطه ساطع میکند و نورهایی از دیگران میگیرد که منعکس میکند. این نورها هم بر نفوس سابق وارد میشه و اونها هم لذتشون تکمیل میشه، لذتشون تشدید میشه. پس اینی که وارد میشه هم خودش از نورهای دیگران استفاده میکنه و لذت میبره، هم از نور خودش به قبلی ها استفاده میرسونه و لذت میرسونه. این مطلبی است که تتمه بحث گذشته است. بعد میفرماد که این اشراقات همه به صورت دوائر نوریه این موجود رو احاطه میکنن. اینطور نیست که به صورت یک شعاعی بر یک نفسی بتابند و مثلا بخشی از وجود او رو روشن کنند و باعث لذت اون بخش از وجود بشن، بلکه بر کل وجود این موجود احاطه پیدا میکنن و سر تا سر وجود او رو غرق در لذت میکنن. درست همونطور که افلاک بعضی ها به بعضی ها احاطه دارن، انواری هم که اشراق میشه از بالا یا انعکاسی یا بلا واسطه بر هر نفسی احاطه بر این نفس میکند و این نفس رو در خودش غرق میکنه. بعد اضافه میکنن که نور واجب تعالی و اشراق واجب تعالی رونق این اشراقاتی رو که بر این نفوس میشوند، رونق اینها رو زیاد میکنن. نور واجب تعالی که میتابد درخشندگی این انوار رو بیشتر میکنه، نه اون انوار رو محو کنه. همونطور که خورشید وقتی میتابه درخشندگی ستاره رو بیشتر میکنه، یعنی با نور ستاره در هم میآمیزند و نور کثیر میشه. اگرچه ما دیگه نمیتونیم تمیز بدیم که چه بخشی نور ستاره است و چه بخشی نور خورشیده، اما بالاخره نور خورشید، نور ستاره در بین نور خورشید موجوده و به وسیله نور خورشید رونق یعنی درخشندگی بیشتری پیدا میکنه. همین وقت در نور معنوی که بر نفوس موجود در عالم عقل وارد میشه برقراره. یعنی نور واجب تعالی که شمس عالم حقیقت باعث ازدیاد این انوار و باعث درخشندگی بیشتر اینها میشه و به این ترتیب نورهای متوسط که از عقول عالیه یا نفوس تاویدن به وسیله این نور نامتناهی یک نور نامتناهی عظیمی رو تشکیل میدن که باعث لذت فوق‌العاده و نامتناهی این نفس تازه وارد یا نفوس قدیمی که در این عالم هستن میشه. این تتمه بحث به طور کامل تقریبا. خب رسیده بودیم صفحه 481 سطر 23 بوم. و کل لاحق من الانوار المدبرت الفاضله یلتز به سوابق من النفوس المفارقه. هر متأخری از انوار مدبره فاضلی که به کمال رسیدن هر متأخری لذت میبرد به سوابق من النفوس المفارقه، به نفوس مفارقه‌ای که قبل از او وارد عالم عقل شدند، و تلتز به سوابق سلام علیکم. این تیکه اولو گفته بودیم که متأخر از سوابق لذت میبره، ولی تکرارش کردیم تا این تیکه دوم رو بهش ملحق کنیم. و تلتز به سوابق یعنی به وسیله این متأخر اون نفوسی هم که قبلا وارد شدن لذت میبرن. و یقع منه علی غیرهی و من غیرهی علیه انوار لا تتناها. ضمیر منه غیرهی همه اینها برمیگرد، ضمیر منه غیرهی علیه برمیگرده به لاحق، از این لاحق بر غیر خودش که سوابقند و از غیرش که سوابقند بر این لاحق انوار لا تتناها وارد میشه، یعنی با هم تعامل دارن اینها، به هم منعکس میکنن انوار خودشون رو و لذت‌های همدیگر رو به وسیله انوار خودشون تکمیل میکنن و تشدید میکنن. وحیه یعنی این انوار نامتناهی که از نفوس بر همدیگر میتابد، اشراقاتیست و دوائریست عقلیه نوریه. همه دوائر که هست کردن، برای چی گفته دوائر؟ چون احاطه دارن، خود اشاره هم اشاره میکنه، عقلیه هستن، انوار حسیه نیستن، اشراقات عقلیه و نوری هستن، یعنی روشنی دارن و روشنی عقلی که عقل بدون زحمت اینها رو درک میکنه. و اینما شبه مصنف این اشراقات رو به دوائر، لکون الاشراقات احاطیتن شبیهتن به دوائر الفلکیه المحیط بعضها به بعضه. مصنف تشبیه کرد این اشراقات رو به دوائر، چون اشراقات احاطیند، چون اشراقات احاطیند یعنی احاطه میکنند هر یک از این نفوس رو، شبیه به دوائر فلکی که بعضی ها بعضی ها دیگر رو احاطه میکنند. همونطور که دوائر فلکی احاطه دارن، این انوار هم احاطه دارن. به این جهت مصنف این انوار رو به دوائر فلکی تشبیه کرد، زیرا خصوصیت اون دوائر فلکی برای این انوار هست. و یزید و فیرونقه ها اشراق و جلال نور الانوار و مشاهدته. ضمیر رونقه ها به اشراقات برمی کرده. رونق به معنای خوبی، روشنی، درخشندگی، برجستگی و همه این معانی میاد. در اینجا به همه معانی مناسبه، هم درخشندگی انوار بیشتر می شود با نور واجب تعالی، با اشراق واجب تعالی، هم خوبی و نیکویی این انوار تکمیل و تشدید میشه و هم برجستگی و عظمت این انوار مثلا قوی تر میشه. یزید و فی رونقه ها اضافه می کند در رونق این اشراقات، اشراق جلال نور الانوار و مشاهده این نور الانوار. نوری که از واجب تعالی می تابد، نور جلالی که از واجب تعالی می تابد، این نور جلال اشراقی است که در رونق این اشراقات نفوس اضافه می کند. یزید و این اضافه می کند. منظور از جلال در اینجا جلال در مقابل جمال نیست، که فقط نور جلال واجب تعالی بتابد نور جمال نتابد. جلال در اینجا معنی عظمته، که هم شامل جلال میشه هم شامل جمال میشه. نور خدا که نور عظیمه، این میتابه. حالا چه نور جلالی باشه چه نور جمالی باشه. لکونهی اعظم احاطتن، چرا این دلیل بر یزیدست؟ چرا نور واجب تعالی و اشراق واجب تعالی اضافه می کند در رونق اون اشراقات؟ چون نور واجب تعالی اعظم و احاطتن هست، اتم نوریتن هست. تشبیه می کنند این مدعا رو به یک تشبیه حسی. می فرمان کما یزید و اشراق و جمال نور شمس فی رونق اشراقات الکواکب. همونطور که اشراق نور شمس اضافه می کند در رونق اشراقات کواکب، اشراق واجب تعالی هم اضافه می کند در رونق اشراقات نفوس. این فی رونق متعلق به یزیده، یزید و اشراق جمال نور شمس، یزید و فی رونق اشراقات کواکب. احتمال داره اختلاف در تعبیر که در مورد خدا گفت اشراق و جلال، در مورد شمس گفت اشراق و جمال، احتمال داره اختلاف تعبیر به خاطر تفنن باشه و احتمال هم داره به خاطر این باشد که در واجب تعالی جلال عام می داریم که جمال رو هم شامل بشه، ولی در شمس شاید جلال نداشته باشیم، فقط جماله. خب این مطلب تمام شد. مطلب جدیدی رو میخوام وارد بشیم. میخوام بیان کنیم که لذت عقلی قوی تر است از لذت حسی. تا حالا گفتیم که در عالم عقل برای این نفوسی که وارد اون عالم میشند لذت عقلی حاصل میشه و به وجود میاد. حالا میخوام الان وضع این لذت عقلی رو تبیین کنیم، روشن بشه که این لذت عقلی از لذت‌های حسی که در دنیا هستن قوی‌ترن، بلکه قوت به حدی است که اصلا این دوتا قابل مقایسه نیستند. که انهو از دو مقوله هستن، اون یک مقوله است، این یک مقوله، و قیاس بین اینها باطله. ولی برفرضم تونستیم قیاس بکنیم، قوت لذت عقلی خیلی بیشتر از قوت لذت حسی است. اینو الان میخوام ثابت کنیم. مقدمتاً بیان میکنن که مدرک لذت عقلی که عاقل است قوی تر است از مدرک. بله، ابتداً ثابت میکنن که مدرکی که عقل است قوی تر است از مدرکی که حس است، و ادراک عقلی قوی تر است از ادراک حسی، و مدرک عقلی قوی تر است از مدرک حسی. هر سه رو در ناحیه عقل قوی تر می‌گیرن. و چون که قبلا گفتیم لذت وابسته است به مدرک و ادراک، کشف می‌کنیم که اگر مدرک قوی تر است در عقل و ادراک قوی تر است، پس لذت قوی تره. نحوه استدلال ایشون اینه که اثبات میکنه قوت مدرک رو، قوت ادراک رو و قوت مدرک رو در ناحیه عقل، نتیجه میگیره قوت لذت رو در ناحیه عقل. چرا؟ چون لذت هم وابسته به ادراک و مدرکه، و شاید بتونیم بگیم وابسته به مدرک هم هست، که قبلا گفتیم وابستگیش به مدرک از همون ناحیه ادراکه، یعنی چیز جدایی به حساب نمیاد. وقتی ادراک مدرک قویست، ادراکش هم قویست، دیگه اینو ما جدا حساب نمی کنیم، و الا مدرک هم دخالت داره قوتش در قوت لذت، اما ما حسابش نمی کنیم، فقط میگیم مدرک و ادراک دخالت دارن. خب در عقلیات مدرک و ادراک چنانچه بیان می کنیم قوی تره، پس لذت قوی تره. این بحثیست که میخوام الان وارد بشیم. ایشون بیان میکنه که مدرک قوی تره، این بیان خیلی طول نمی کشه، مدرک قوی تره، اینم طول نمی کشه. به ادراک چه میرسه؟ ادراک رو به دو بیان قوی تر میکنه، ادراک عقلی رو به دو بیان قوی تر میکنه. اول بیان اولش باز خیلی مفصل نیست، بیان دومش اشاره کردن به پنج وجه قوته. پنج وجه قوت برای ادراک عقلی ذکر میکنه، که درست مقابل این پنج وجه برای ادراک حسی موجوده. خب این فهرست مطلبی که عرض کردم، بحث زیادی هم نداریم، خیلی مطالب تقریبا حالا روان خونده میشه. در ابتدای عبارت مصنف میگه مدرک نور مجرد. مدرک نور مجرد ادراکش و مدرکش قوی تر است از ادراک و مدرک و مدرک جسمانیات. شارح مدرک نور مجرد رو تفسیر میکنه به نور مجرد، میگه منظور از مدرک نور مجرد خود نور مجرده، چون اونی که نور مجرد رو ادراک میکنه خودش باید نور مجرد باشه. حس که نمیتونه نور مجرد ادراک کنه، چه حس ظاهر چه حس باطن، اون نور مجرده که میتونه نور مجرد رو ادراک کنه. پس مدرک نور مجرد یعنی خود نور مجرد. مصنف به جای این که نور مجرد رو ذکر کنه گفته مدرک نور مجرد، یعنی فاعل و مفعول رو ذکر کرده و فاعل رو اراده کرده. اونی که مدرک نور مجرد است، یعنی ادراکش به نور مجردی که مفعول ادراکه یعنی مدرکه تعلق میگیره، خود این فاعل هم باید نور مجرد باشه. اگر مدرک نور مجرده، مدرکش هم باید نور مجرد باشه. وقتی میگه مدرک نور مجرد یعنی خود نور مجرد، چون یه نور مجرد دیگری داریم نور مجرد رو ادراک میکنه. بعد سوال میکنیم که اگر اینطوره چرا از اول راحت نگفت کما ان نور المجرد، چرا گفت مدرک نور مجرد، چرا با این لفظ کنایه آورد از نور مجرد؟ خود نور مجرد رو ذکر میشد راحت تر که بود. جواب میدن چون در عبارت بعدی ادراک و مدرک رو ذکر میکنه، میخواد در این جمله هم مدرک ذکر بشه که هر سه با هم گفته شده باشن، هم ادراک گفته شده باشه، هم مدرک گفته شده باشه، هم مدرک. چون مدرک تو اینجا جا نداشت، به جای اینکه نور مجرد رو بگه گفت مدرک نور مجرد، که لفظ مدرک هم آمده باشه، هر سه لفظ با هم ذکر شده باشه. کما ان مدرک نور المجرد یعنی خود نور مجرد و ادراکش و مدرکش. لا یقات، من متن رو دارم میخونم، توجه کنید، متن رو توجه کنید. کما ان مدرک نور المجرد یعنی خود نور مجرد که مدرک نور مجرد دیگر است، کما اینکه این مدرک و ادراکش و مدرکش قیاس نمیشود به ثلاثه ظلمانیات. ثلاثه یعنی مدرک، مدرک، ادراک. به مدرک و مدرک و ادراک حسیات قیاس نمیشه. خب عدل کما رو توجه کنید در صفحه بعد، سطر 11، فلذته لا تقاس الا لذتها، همونطور که مدرک نور مجرد و ادراکش و مدرکش قیاس نمیشود با مدرک و ادراک و مدرک حسیات، همچنین لذت نور مجرد قیاس نمیشود به لذت حسیات. که اون عدل کما تقریبا با یه صفحه و نیم فاصله آمده، این یه صفحه و نیم هم شارع فاصله انداخته، ولی در کلام مصنف این فاصله نبوده. وقت در این فاصله که شارع انداخته دو بخش آمده، یک بخش بیان قوت ادراک و مدرک و مدرک که ما بعد کما ذکر شده تو عبارت مصنف، یه بخشم قوت لذت، سلام علیکم، قوت لذت عقلیه نسبت به لذت حسیه که در عدل کما آمده. یعنی شارح در این شرحی که ذکر کرده مقداری از این شرحش مال عبارت سابق مصنفه که کما ان مدرک نور المجرد باشه، مقداریش هم برای عبارت لاحق مصنف یعنی شرح قبل المتن که شرح فلذت و لات و قاس الا لذتها باشه. یعنی بعد از اینکه کما رو گفته عدل رو هنوز نیورده، هم کما رو توضیح داده هم عدل رو توضیح داده که دو بخش توضیحش به دو بخش تقسیم شده. کما ان مدرک نور المجرد یعنی کما ان نور المجرد. لعنه رو توجه کنید که تعلیل چیه. از شارع سوال میشه که چرا مدرک نور مجرد رو تفسیر کردی به نور مجرد، تعلیل میکنه، این تعلیل برای تفسیر خودشه. چرا تفسیر کردیم مدرک نور مجرد رو که در عبارت مصنف بود به نور مجرد؟ لعنه مدرک المجرد، یدرک غلطه، لعنه مدرک المجرد لا یکون الا مجردن، مدرک مجرد باید مجرد باشد. پس اگر گفت مدرک مجرد منظورش مجرده، به همین جهت ما به جای مدرک المجرد مجرد رو قرار دادیم و مدرک النور المجرد رو تفسیر کردیم به النور المجرد. این الا رو هم توجه کنید یعنی چی. بعد باز سوال میشه، یعنی این حرف شارح به این صورت ترجمه میشه که مدرک نور مجرد در اینجا به معنای نور مجرد است، ولی چون مصنف خواست که قرینه ادراک و مدرک را که مدرک است نیز آورده باشد، به جای نور مجرد تعبیر کرد به مدرک نور المجرد، تا لفظ مدرک هم در عبارت آمده باشه، هر سه لفظ در عبارت جمع شده باشه، هم ادراک هم مدرک که میاد، هم مدرک که اینجا جاش خیلی نبوده، یعنی میشده با لفظ دیگری تبیین بشه، ولی به خاطر قرینه بودن با این ادراک و مدرک ذکر شده. یعنی چون ادراک و مدرک رو مصنف ذکر کرد، قرین اینها را هم که مدرک باشه نیز ذکر کرد. الا انهو، یعنی نور مدرک نور مجرد در اینجا به معنای نور مجرده، ولی مصنف اراده کرد که لفظ مدرک را ذکر کند به قرینه مدرک و ادراک. قرینه در اینجا اون قرینه که تو حقیقت و مجاز و امثال ذلک میگن نیست، منظور از قرینه در اینجا معنای لغویشه، یعنی به خاطر اینکه قرینه بشود، مقارن شود، مقرون بشه با ادراک و مدرک، یعنی خواست که اینا با هم باشن، هر سه با هم قرین باشن، چون خواست هر سه با هم قرین باشن مدرک رو هم ذکر کرد. خب مدرک نور مجرد یعنی خود نور مجرد و ادراکش و مدرکش قیاس نمی شود به ثلاثه ظلمانیات. ثلاثه یعنی همین ستایی که الان گفتیم، ستای ظلمانیات یعنی مدرک ظلمانیات که خود همون حسه، و ادراکش و مدرکش. مدرک نور مجرد مثلا عقل، عقل و ادراک و مدرکش قیاس نمی شود به حس و ادراک و مدرکش، که مدرک ظلمانیات هم خودش امر ظلمانی یعنی حسه، همونطور که مدرک نور مجرد خودش نور مجرده، مدرک ظلمانیت هم خودش ظلمانیه. بنابراین به جای مدرک نور مجرد میذاریم عقل، به جای مدرک ظلمانیت میذاریم حس. معنای این میشه عقل و ادراکش و مدرکش قیاس نمیشوند به حس و ادراکش و مدرکش. ظلمانیت رو تفسیر میکنه، ایل جسمانیت تفسیر برای ظلمانیاته، ثلاثه رو تفسیر نمیکنه. ثلاثه یعنی همون مدرک و ادراک و مدرک. و تعلیل میکنه چرا لایقات فإن القوى الجسمانية، این فإن القوى الجسمانية تا پایین صفحه که تقریبا بیش از نصف صفحه است تعلیل برای لایقاته، یعنی چرا مدرک قوی تر است در عقل و چرا ادراک قوی تر است و چرا مدرک قوی تر است، این ستا رو بیان میکنه کل این صفحه و تبیین همین قوت مدرک و ادراک و مدرکه. فإن القوى الجسمانية و این کانت مدرکتن و مدرک یک و مدرکتن دو و لها ادراکن سه لکن المدرک، اینا نباید سرخط نوشته بشن، فعنده را اگه سرخط میورد همه رو دنبال همین بشت خوب بود، ولی خوب همه تیکه پاره کرده. فعن القوى الجسمانیه و این کانت مدرکتن و مدرکتن و لها ادراکن، قوای جسمانیه هم مدرکند هم مدرکند و هم براشون ادراک هست، یعنی توانایی ادراک دارن، هم براشون مدرک هست. لکن مدرک من الانوار، اول در مدرک بحث میکنیم، مدرک عقلی رو ترجیح میدیم، بعد در مدرک بحث میکنیم، مدرک عقلی رو هم ترجیح میدیم، بعد در ادراک بحث میکنیم، بحث در ادراک رو دو بخش میکنیم، یعنی دو جور مدرک ادراک عقلی رو ترجیح میدیم، در یه بیان به یک ترجیح، در بیان دیگر به پنج ترجیح. لکن خب روشنه مدرک عقلی قوی تره از مدرک حسی، به خاطر اینکه مدرک عقلی قوی است و به خاطر اینکه مدرک عقلی مجرده، ماده همراهش نیست و چیزی که ماده همراهش نباشه ادراک مدرکی است قوی تر، چون ماده باعث غیبت میشه و ادراک رو تضعیف میکنه، موجود مجرد با ماده همراه نیست، یعنی مضعف ادراک رو نداره، اگر مضعف ادراک رو نداره پس مدرک عقلی به ما این که مدرکه قوی تر از مدرک حسی، زیرا که مانع ادراک همراهش نیست، برخلاف مدرک حسی که مانع ادراک یعنی جسمانی جسم یا جسمانیات همراهش هست. لکن المدرک من الانوار افضل است از مدرک من القوا، یعنی قوای جسمانیه، الفلام القوا، الفلام عهد ذکریه، یعنی همون قوایی که در جمله قبل گفتیم القوا الجسمانیه. لکن المدرک من الانوار افضل است از مدرک من القوى الجسمانیه، چون انوار مجردن از مواد ولی قوا منتبعن در مواد و خود مواد مانع ادراکند چون منشأ غیبتند. پس قوایی که منتبعند در مانع ضعیفترند از مجردی که خالی است از این مانع، یا به تعبیر دیگه مجرد قوی تر است از این قوا. این بیان قوت مدرک در عقل. اما بیان قوت مدرک در عقل، خب روشنه، اونم به همین بیان. مدرک عقلی خالی از ماده است، یعنی عامل غیبت رو نداره. مدرک حسی دارای ماده است، یعنی عامل غیبت رو داره. قوه ادراکی ما که تعلق میگیرد به شیئی که مانع ادراک رو ندارد، بهتر اون شیء رو دریافت میکند تا زمانی که بخواد تعلق بگیرد به شیئی که مانع ادراک دارد. اونی که مانع ادراک داره دیرتر در چنگ این قوه ادراکی میاد، ولی اونی که مانع ادراک نداره راحتتر در دست این قوه ادراکی قرار میگیره. پس مدرک اگر عقلی باشد قویتر ادراک میشود تا زمانی که حسی باشد. و کذا المدرک للانوار، یعنی و کذا مدرک للانوار اقواست از مدرک للقوا، افضل است از مدرک للقوا، لکون این مدرک للانوار نفس مجد لکونهی نفس. بله عجله کردم، اون تقدیر رو نباید میگرفتم. و کذا المدرک للانوار، اونی که مدرک انوار است، چون اون مدرک خود مجردات است، اون مدرک انوار اکمل است من المدرک للقوا، زیرا که مدرک للقوا اجسام است و آنچه که متعلق به اجسام است، یعنی جسم و جسمانیات، جسم و عوارض و حالات، اینا مدرک قوا هستند. ولی مدرک انوار نفس مجردات هستند. خب معلومه نفس مجردات اقوا هستند از اجسام و ما یتعلق به ها، افضلند اقوان. به این مناسبت باز مدرک انوار اکمل می شود از مدرک قوا. و کذا، اینجا دیگه تقدیر می گیریم، و کذا یعنی ادراک الانوار اقوا یا افضل یا اکمل من ادراک القوا. قبلا گفتیم مدرک افضل است در عقل، مدرک اکمل است در عقل، حالا میگیم ادراک هم اکمل است یا افضل است یا اقواست، فرق نمی کنه. چون ادراک یه سیر مطلق مادی میدونم بسید بازم مادیه، بازم مادیه، ولی حضوراً باشه. حبی نداره که حضوری باشه ولی در این حال مادی باشه. ادراک ها این همه رو مادی میدونن غیر از عقل. اون صدرات که ادراک خیالی رو مجرد میدونه، اینا همه شون مادی میدونه. نه خیر، رویت عالم مثال بازم حسیه، با حس باطن منتها. ایشون فرقش با مشا در رویت این بود که رویت رو مشا با حس ظاهر میدونستن، ایشون با حس باطن میدونست. یعنی میگفت ما اون موجود عالم مثال رو ادراک میکنیم، موجود عالم مثال رو ادراک میکنیم با ادراک خیالی، ولی یکی از شرایط اینه که مثلا اون مبصر در مقابل باصره ما باشه، این شرطه. ولی مشا میگفتن نه، این مقابله باعث میشه که چشم ما او رو ببینه. تفاوت در این بود، ولی در مادی بودن احساس تفاوتی نداشتن. یکی میگفت مادی است یعنی حس ظاهر کار میکنه، یکی میگه مادی است یعنی حس باطن کار میکنه، هر دو بالاخره مادی هست. بعد از اون تجرد چرا؟ بله باید مجرد بشن. انوار بدون هیچ موجود غیر مجردی رو درک نمیکنه، مجردشون میکنه بعد درکشون میکنه. لذا ادراک انوار هم میگن کلیه، که همراه ماده و اینا که نیست، میشه کسی نه مجرد میکنند. و اگر موجودی مادی باشد عاقله بخواهد او را درک بکند و تجریدش کنه، اونجایی تجرید نمیکنه که مدرک خودش مجرد باشه. در خود بحث نفس در شفا هم هست که موجود مجرد میتواند همه موجودات رو درک کند، منتها مجردات رو بلا تجریدن و مادیات رو بعد تجرید. مادیات رو باید تجرید بکنه بعد ادراک کنه، مجردات دیگه آمادن، احتیاج به تجرید نداره ادراکشون، ولی همه رو میتونه ادراک بکنه بعد از تجرید، البته مادیات رو بعد از تجرید. و خود ماده رو کلیش میکنه، ادراک میکنه. یعنی اینطور نیستش که یه چیزی از دست عقل در بره. فکر کنید حالا مثلا فرض زیدی که مادیه، عقل نمیتونه ادراکش بکنه. اینطور نیست، زید رو هم عقل میتونه ادراک بکنه، منتها انسانیتش رو جدا میکنه، عرض کذا رو جدا میکنه، بدنش رو جدا میکنه، همه رو کلی میکنه بعد ادراک میکنه. نه، همه رو کلی میکنه، ادراک میکنه، بعدم کنار هم میکسونه، بعدم اینا رو هم ارتباط میده. وقتی ارتباط داد، این کلی، این کلیات کثیره فقط در این موجود خارجی. خیلی سریع عقل این کلیات، جزئیات رو همه رو کلی میکنه، کلیات رو کنار هم میچینه، بعد یه مجموعه از کلیات درست میکنه، این مجموعه از کلیات رو حاکی از این شیء خارجی قرار میده. ولی چون این مجموعه کلیات قابل انطباق بر کثیرین هستن، اگر به جای این زید زیدهای دیگر هم میبود، این کلیات بر او صدق میکردن، منتها چون کلی جزئی دیگری نیستند، موجود نیست، این مجموعه کلیات فقط یه جزئی رو نشون میده و لذا عقل از دریچه این کلیات همون یه جزئی رو میبینه، چون جزئی دیگری نیست. اینه که میگن عقل جزئی رو هم درک میکنه، منتها به این صورت، از دریچه کلیاتی که خودش انتزاع شده. و کذا ادراک الانوار من ادراک القوا، یعنی ادراک انوار هم از ادراک قوا قوی تره. به دو بیان، بیان اول که خیلی طولانی نیست، اینه که ادراک نسبتیست بین مدرک و مدرک. اگر طرفین نسبتی اقوا باشن، خود اون نسبت اقوا خواهد بود. ادراک عقلی یک طرفش نور مجرد است، طرف دیگرش هم نور مجرده. ادراک حسی یک طرفش مادیه، یک طرف دیگه‌اش هم مادیه. دو طرف این نسبت ادراک حسی مادی‌اند، دو طرف ادراک عقلی مجردند. مجرد افضل از مادی است، پس دو طرف ادراک عقلی افضلند از دو طرف ادراک حسی، و وقتی دو طرف افضل شدن، خود اون نسبت هم افضل میشه. پس ادراک عقلی افضل و اقوا میشه از ادراک حسی، زیرا که ادراک نسبته و قوت و ضعف نسبت به قوت و ضعف طرفینه. در عقلیات طرفین قوی ترن، پس نسبت قوی تره. این بیان اولیش. و کذا ادراک الانوار قوی تر از ادراک قوای جسمانیه. به دو بیان، بیان اول، اما لأن ادراک نور لکونهی نسبتن بین شریفین اجمل من ادراک القوا لکونهی نسبتن بین خصیصین. ادراک نور یعنی ادراک مجرد و ادراک عقل، چون یه نسبتیست بین دو موجود شریف، یعنی بین مدرکی که مجرد است و مدرکی که مجرد است، این نسبت اجمل است از ادراک قوا، زیرا که ادراک قوا نسبت بین دو امر پسته، یعنی یک مدرک جسمی، یک مدرک جسمی. این بیان اول بود برای اثبات قوت ادراک عقلی نسبت به ادراک حسی. بیان دوم، در این بیان دوم 5 ترجیح برای ادراک عقلی ذکر میکنیم و به این جهت ادراک عقلی رو قوی تر میکنیم. توجه کنید، در بیان قبلی که برای قوت ادراک داشتیم، خود ادراک ها رو ترجیحی برای خود ادراک ها ذکر نکردیم، گفتیم طرفین این ادراک ترجیح دارن، لذا خود این ادراک ترجیح داره، یعنی ترجیح رو از طرفین گرفتیم به ادراک دادیم. اما در این بیانی که الان میخوام بکنیم، 5 ترجیح برای خود ادراک داریم، به طرفین دیگه کار نداریم. خود ادراک 5 ترجیح داره، ادراک عقلی بر ادراک حسی، و به این مناسبت ادراک عقلی از ادراک حسی افضل و اقوا و اجمل. ترجیح ها رو یکی یکی ذکر میکنیم. رجحان اول، رجحان اول اینه که ادراک عقلی هم به ظاهر شی تعلق میگیره هم به باطن. مثلا وقتی عقل ما زید رو ملاحظه میکنه، هم عوارض زید رو میبینه که این عوارض ظاهرن، هم تو باطن میره این باطن رو میشکافه، جنسشو، فصلشو، ذاتیشو، عرضیشو، همه رو بیرون میریزه، همه رو ادراک میکنه. یعنی به ظاهر اکتفا نمیکنه، ظاهر و باطن شی رو درک میکنه، پس تا عمق شی نفوذ میکنه، برخلاف مدرک حسی، برخلاف ادراک حسی که فقط روی شی رو میبینه. یعنی مثلا فرض شما وقتی زیدونید فقط رنگش رو میبینید، فقط اون بشرش رو میبینید، باطن، حتی باطن جسمش رو نمیتونید ببینید، چه برسه باطن ذاتش. پس ادراک حسی به باطن تعلق نمیگیره، فقط به ظاهر اکتفا میکنه، برخلاف ادراک عقلی که هم ظاهر رو نفوذ میکنه و هم باطن رو. از این جهت ادراک عقلی قوی تر. ترجیح دوم، ترجیح دوم اینه که ادراک عقلی الزام است، از بین رفتنی نیست. چرا؟ چون تعلق گرفته به چیزی که او دائمی است، یعنی تعلق گرفته به کلی، کلی زوال نداره. پس ادراکی که به این کلی تعلق گرفته زوال نداره. اما ادراک حسی اینطور نیست. ادراک حسی تعلق میگیره به این شیئی که الان اینجاست. اگر این شی از اتاق بره بیرون دیگه نمیبینه، ادراک حسی تمام میشه، باطل میشه. لازم هم نیست که این آدم بمیره، همین اندازه که از اتاق رفت بیرون ادراک باطل میشه. پس ادراک حسی ادراکی است که دوام نداره، ولی ادراک عقلی دوام داره. این آدم رو دیدیم، تعقلش کردیم، بعد رفت بیرون، بعد از مدت‌ها مرد، اصلا ذکرش از بین تمام اقوامش هم برداشته شد، ولی باز تعقل میکنیمش. یعنی ادراک عقلی هنوز باقیه. پس ادراک عقلی الزم است، ادوم است از ادراک حسی. این دو تا ترجیح. ترجیح سوم، ادراک عقلی اکثر است از ادراک حسی. ادراک عقلی اکثر است از ادراک حسی، اکثریتش هم در حد لایتناهی است. خواجه میگه لایتناهی، ایشون میگه در حد لایتناهی. به تعبیری ایشون یه مقدار دقیق تر، البته تعبیری خواجه هم دقیقه، منتها لایتناهی دو معنا داره. ایشون که میگه در حد لایتناهی است، لایتناهی رو به معنای غیر متناهی واقعی میگیره. خواجه که میگه غیر متناهی است، لایتناهی رو به معنای غیر قابل شمارش میگیره. میگه که مدرکات عقلی لایتناهی، یعنی برای ما شمرده نمیشن، ولی واقعا متناهی هستند، واقعا نامتناهی نیستن، در شماره ما نامتناهی هستند. ایشون لایتناهی رو به معنای شماره نمیگیره، لایتناهی لایتناهی واقعی میگیره. چون که مدرکات عقلی متناهی واقعی نیستند، میگه که در حد بی‌نهایتند. خب مدرکات عقلی عبارتن از کلیات و جنس و فصل. شما اشیایی رو مشاهده میکنید که با چشمتون نسبت خاصی داشته باشن. اولا باید در زمان خاص باشن، نه در زمانی باشن که شما هستید. شما موجودات قبلی رو مشاهده نمیکنید، چون نیستن که ببینیدشون. حستون به موجودات قبلی تعلق نمیگیره، به موجودات بعدی هم که میخوان بیان تعلق نمیگیره. فقط موجوداتی که در زمان خودتون حاضرن میتونید ببینید، حس کنید. صدایی که قبلا تو فضا پیچیده یا بعدا تو فضا پیچیده به سامعه شما نمیاد، همین صدایی که الان موجوده سامعتون قبولش میکنه. پس از نظر زمانی، از نظر زمانی محسوسات ما محدودن. از نظر مکانی هم همینطور، اگر چیزی ورای جدار باشه نمیبینیمش، اگر دور باشه ولو جداری هم حائل نباشه نمیبینیم، اگر خیلی نزدیک باشه نمیبینیم، اگر کشور دیگه باشه نمیبینیم، ولی تمام اینا رو تعقل میکنیم. پس از نظر مکان، از نظر زمان حسیات ما محدودن، ولی عقلیات اون محدود نیستن. درسته که حسیات غیر متناهی، یعنی افراد انسان مثلا غیر متناهی، افراد فلان موجود غیر متناهی، ولی همه افراد گذشته و آینده و حتی همه افراد حال که الان در اختیار حاسه من قرار نمی گیرن، گذشته و آینده که مطلقا در اختیار حاسه من نیستن، اون موجودات فعلی هم اونایی که توی مکان خاصی هستن در اختیار حاسه من هستن، اونایی که خارج از این مکان هم باز در اختیار حاسه نیستن. پس توجه میکنید که موجودات جزئی بی نهایت هستن، ولی بی‌نهایتی هستن که بی‌نهایتشون در اختیار حاسم قرار نمیگیره. اونی که در اختیار حاسم قرار میگیره محدوده. پس محسوسات میشن محدود، اما معقولات میشن نامحدود. گذشته ها رو من تعقل میکنم، مثلا دایناسور رو بر من توضیح میدن، من تعقل میکنم با حالا کلیاتش، حیوانیست، این یک کلیه دیگه، علفخوار است، هیکلش مثلا چه مقدار بزرگ است، چجوری راه میره، اینا همه کلیه، اختصاصی به این نداره، بعد بقیه هم اطلاق میشه. این همه کلیات رو کنار هم میذارم تعقلش میکنم. موجوداتی هم که بعدن میخوان بیان اگه یه سرنخی به من بدن تعقلش میکنم. موجودات فعلی هم چه اونایی که تو این کشور باشن چه جای دیگه باشن، فقط یه سرنخی ازش بگیرم تعقل میکنم. پس معقولات به تعداد کل موجودات جهانه، ولی محسوسات به تعدادی که در اختیار منه. بنابراین میبینید که معقولات اکثرند از محسوسات، اونم اکثری که یا نامتناهیست به تعبیر خواجه، یا در حد نامتناهیست به تعبیر قطب شیرازی. این دو تا، این سه تا ترجیح. ترجیح چهارم، ادراک عقلی ادراکیست خالص، یعنی میاد خود هم متمرکز می شود رو همون معقول، ولی ادراک حسی ادراک ناخالصه. شما می خواهید رنگ یک انسانی رو ببینید با چشم که ادراک حسی کنید، در وقتی دارید رنگش رو می بینید، هیکلش هم دارید دیده می شه دیگه، هیکلش هم دیده میشه، پیرهن مثلا تنشه پیرهنش هم دیده میشه، و فرض کنید که چاقی و لاغریش معلوم میشه، بلندی و کوتاهیش معلوم میشه، و بعد بسیار از خصوصیاتش براتون معلوم میشه. یعنی وقتی شما احساس میکنید محسوستون همراهی داره، همراهان داره، متمرکز نمیشید رو رنگ تنها، حستون چیزهای دیگر هم درک میکنه، برخلاف عقل. عقل همه رو تجرید میکنه، یعنی وقتی میخواد رنگو تعقل کنه متمرکز میشه رو رنگ. برای ادراک کمیت این انسان یه تعقل دیگری دارد که باز روی اون تمرکز پیدا میکنه. پس هر شیئی رو خالص درک میکنه عقل بدون همراهان. البته همراهان هم درک میکنه، منتها با ادراک جدا، با تمرکز جدا. پس عقل هر شیئی رو خالص درک میکنه، ولی حس اشیا رو با همراهان درک میکنه. از این جهت باز میدونید که اگر ادراکی متمرکز بشود رو مدرکی، اون مدرک رو دقیق تر دریافت میکنه تا وقتی که متمرکز نشه، و چون عقل متمرکز میشه ادراکش قوی تره. این چهار تا ترجیح. ترجیح پنجم، عقل اشیا رو کماهیه درک میکنه، کذبی تو عقل نیست، عقل معصومه، ادراک عقل خطا نداره. اگر میبینید انسانهایی که عاقلن خطا میکنن، به خاطر این که اینها در کنار عاقل واهمه هم دارن، این واهمه شیطنت میکنه، اون ادراک عقل رو به خطا میکشونه، و الا لولا این واهمه اگر عقل صریح میبود اشتباه نمیکرد، همونطور که عقل ملائکه اشتباه نمیکنه، چون عقلشون همراه با وهم نیست. خود عقل معصومه، یعنی هم اشتباه نداره، شی رو کما هو درک میکنه. اگر در ما میبینید این وضع اتفاق نمیفته، ما استثناء هستیم، به خاطر اینکه قوه دیگری داریم که این قوه گاهی تو کار عقل میدوه و خلل ایجاد میکنه، به این مناسبت گاهی عقل گرفتار اشتباه میشه. والا عقل خودش به تنهایی چه در ما باشه، چه در ملائکه باشه، چه در واجب تعالی، هیچ کدوم اشتباه نمیکنه. عقل اصلا معصومه و قابل اشتباه نیست. خب پس ادراک عقلی ادراکیست مطابق واقع، ولی ادراک حسی اشتباهات دارد کثیرا. ما غلطهای حس رو در قبلم خوندیم، در جاهای دیگه هم گفتن که بسیاری از موارد حاسه ما، چه باصره باشد، چه سامعه باشد، چه لامسه و چه بقیه، اشتباه میکنن. اشتباهات حس رو در کتبی شمردن که خیلی جا حس اشتباه میکنن. مثلا میبینید که ما صغیر رو از دور، کبیر رو از دور صغیر میبینیم، عقلمون میگه این خورشید بزرگه، ولی چشممون میگه نه، به اندازه یک کف دسته مثلا، یا یه خود بزرگتر. کبیر رو از دور صغیر میبینه، خب عقل به حس میگه اشتباه میکنی، ولی حس خودش متوجه اشتباهش نمیشه. اگر از خود حس بپرسید میگه خورشید یه خورده از کف دست بزرگتر. عقل است که به یاری حس میاد و اشتباهش رو تذکر میده. باز در اینجا اگر عقل نمی بود، حس به اشتباه خودش ادامه میداد. پس حسیات اشتباه دارند، عقلیات اشتباه ندارند. اینم رجحان پنجم. به این پنج رجحان ما میگیم ادراک در عقلیات افضل، اکمل، اقوا از ادراک در حسیاته. نحوه بیان شارح اینه، پنج تا ترجیح رو در عقلیات ذکر میکنه، بعد که تمام شد میگه به خلاف الحسیات فی الجمیع، به این عبارت بیان میکنه. من هر ترجیحی که گفتم پسترش به خلاف الحسی رو گفتم. ایشون پنج تا ترجیح رو پشت سر هم برای عقلی ذکر میکنه، بعد در حسیات که میرسه میگه به خلاف الحسیات فی الجمیع، اون وقت توضیح میده. باز در حسیات شروع میکنه یک یکی بیان کردن. نحوه بیان ایشون به اون بیانی که از خارج از کردم تفاوت داره، عمدن به اون صورت گفتم که روشن بشه. حالا عبارت توجه کنید. و اما ول اما لان ادراک النور اقوا، یا به خاطر اینکه ادراک نور این ادراک عقل قوی. چرا قوی؟ چون پنج تا رجحان داره. پنج تا رجحان رو یکی یکی ذکر میکنیم. لأن النور یدرکو هم ظاهر شی رو هم باطن شی رو، فإن الباطن عند النور کالظاهر، پس نفوذش بیشتر است تا باطن مدرک نفوذ میکند، در حالی که حس گفتیم به ظاهر مدرک توقف میکنه، دیگه نفوذ در باطن نمیکنه. این ترجیح اول. ترجیح دوم و الزم، الزم اصلا بر اقواست، ادراک نور اقواست چون تا باطن میرود، و ادراک نور الزم است. چرا الزم است؟ به دوامهی، به دوام باش سببیه است، تعلیل است برای الزم. یعنی الزم است یعنی رها نمی کند این ادراک مدرک رو، مدرک همیشه همراه این ادراک هست. چرا؟ به دوامهی، یعنی چون مدرک دوام دارد، چون مدرک دوام دارد، مدرک فاسد نمیشه. لعدم فسادهی، چون مدرک فاسد نمیشه. وقتی مدرک فاسد نشد، متعلق ادراک فاسد نشده، خود ادراک باقی میمونه. برخلاف حسیات که متعلق فاسد میشه، یا از بین میره یا از اتاق میره بیرون. از اتاق بیرون رفتن هم یعنی فساده. نه مدرک هم بزنید نداره، ولی منظور مدرک. بعدن در حسیاتشون بیان میکنه که مدرک، البته مدرک هم همینطوره، مدرک هم فاسد میشه، یعنی خود قوه جسمانی هم فاسد میشه و تعلقش به مدرک از بین میره. اینم هست. به مدرک هم به ضمیر رو برگردونید، به مدرک برگردونید فرق نمی کنه. به دوامهی ظاهرشونه که به مدرک برگشته، چون اینجا نور فقط ذکر شده، مدرک ذکر نشده، به سبب دوام این نور. ولی اگر به مدرک هم زده بشه هیچ اشکالی نداره، هر دوش درسته، هم مدرک این ادراک عقلی که عقلیات دوام دارن، هم مدرک این ادراک عقلی که عقل دوام داره، برخلاف حس از هر دو طرف، یعنی هم مدرکش زائل میشه هم مدرکش. سومین رجحان و اکثر، عطف است بر اقوا، ادراک نور اکثره. چرا؟ چون متعلقاتش بیشتره. لأن مدرکه قد لایتنا، مدرکش در حد بی نهایت، قد آورده، خواجه قد نداره، میگه مدرکش لایتنا هاست. لایتنا هاست یعنی قابل شمارش نیست. این لایتنا هاست یعنی واقعا نامتناهیست، لذا قد آورده که بگه در حد اون نامتناهی واقعیست. چهارمین رجحان و اخلص، اخلص است و بر اقواس، یعنی ادراک نور اخلص است الالکن، تا کنه شی خالصاً جلو می رود و ماده رو پس می زند، ماده و همراهان همه رو دور می ریزه، تا کنه خود شی خالصاً می ریزه، یعنی متمرکز می شه رو خود شی. لأنهو یخلص الاشیاء عن الزوائد و یدرکها مجردتن، یعنی مجردتن عن الزوائد، نه مجردتن عن ماده. مجردتن عن ماده که درسته، مجردتن عن الزوائد هم ادراکشون میکنه. لأنه نور عقل تخلیص میکنه اشیاء رو از زوائد و ادراک میکنه اون اشیاء رو مجردتن، یعنی مجردتن عن الزوائد. و اصح، اصح این رجحان پنجمه، یعنی ادراک عقلی اصح، یعنی مطابقتش با واقع بیشتره. لأنه یعنی نور، لا یدرک الشیء علی خلاف ما هو علیه فلا یکذب اصلا، شیء رو برخلاف ماه و بله ادراک نمی کنه، یعنی شیء رو همونطور که هست ادراک می کنه، اونطوری که مطابق واقع ادراک می کنه. فلا یکذب اصلا، اصلا کذبی در حکم عقل و در ادراک عقل نیست. بعد میگیم گاهی عقلمون اشتباه می کنه، اون چی میشه؟ جواب میدن که اون به خاطر دخالت وهمه. ولولا غلبت الوهم و نحو الوهم لما حصلت العقائد الفاسده، اگر در بشر غلبه وهم یا نحو وهم مثل خیال و امثال ذلک نبود، عقاید فاسده در بشر پیدا نمی شد، چون عقاید از طریق عقل حاصل میشن. عقل هر انسانی به حقیقت میرسید. اگر میبینید عقاید فاسده پیدا شده و عقل هر انسانی به حقیقت نرسیده، به خاطر دخالت وهم و قوای مادون حیوانی است. اونا دخالت کردن و نذاشتن عقل حکم سریع خودش رو صادر کنه. خب این پنج تا رجحان در طرف ادراک عقلی هست، به خلاف ادراک القوى الحسیه فی الجمیع، که در تمام این پنج تا ادراک قوای حسیه مخالفن با ادراک عقل، یعنی درست مقابل او هستن. اگر او اقواست اینا از افن، اگر او الزم است اینا موقتن، اگر او اکثر است اینا اقلن، هاکذا. توضیح میده یکی یکی. لعنها یعنی حس قوای حسیه، لا تدرک و باطنشه، فقط به ظاهر تعلق میگیرن، پس رجحان اولو ندارن، تا اون عمقش نفوذ نمی کنن. دوم، ولا تدومو، دوام پیدا نمی کنن، لفساد ها به فساد البدن، چون قوای حسیه به فساد بدن ها فاسد میشن، یعنی مدرک فاسد میشه، البته مدرک هم فاسد میشه که اصلا از خارج. این دوتا عامل ضعف. سوم، ولا تدرک و غیر المتناهی، غیر متناهی درک نمی کنه، عرض کردم گذشته ها و آینده ها رو که اصلا درک نمی کنه، موجودای الان رو هم در حدی درک میکنه که در اختیارش هستن، اونایی که در اختیارش نیستن درک نمیکنه. ولو جزئیات غیر متناهیان، محسوسات غیر متناهیان، ولی در اختیار این نیستن، لذا نمیتونه غیر متناهی درک بکنه. ولی به تدریج یه انسانی رو از ازل تا ابد خدا نگه داره و همه اشیا رو در جلوی چشمش ردیف کنه، این بالاخره نامتناهی رو درک میکنه، ولی این اصلا منظور ما نیست. دفعتاً بخواد درک بکنه نمیتونه. چهارمین ضعف، ولا شیء خالصا عن الزوائد، یعنی شیء رو نمیتواند خالصا عن الزوائد درک بکند، حاسه ما شیء رو خالصا عن الزوائد درک نمی کند، بل مع شوب، یعنی همراه، شوب یعنی خلط، یعنی مخلوط، با خلط درک میکنه، که ادراک لون، وقتی میخواد لون رو درک بکنه ادراک میکند لون رو با همراهی طول و عرض و قرب و بعد الی غیر ذلک، همه اینا درک میشه. لامتناع ان یدرک هل حس الا کذالک، زیرا که ممتنع است که ادراک کند حسیات رو حس، الا کذالک یعنی الا همراه با مقارنات، نمیتواند بدون مقارنات ادراک کند. پنجمین عامل ضعف، ولا علامه و علیه، این لا علامه و علیه عطف است بر اون قبلی ها، یعنی عطف بر لا تدرک و باطن الشیء یا لشیء خالصا عن الزوائد، عطف بر اوناست، یعنی ولا تدرک و شیء علامه و علیه، حس نمیتواند شیء رو علامه و علیه درک کند، بل علا خلافهی، بل خلاف درک میکنه، فیدرک و صغیره کبیرن، که این یه نوع غلطیست برای حس. و غیره من اغلاط الحس التي عرفتها، حس اغلاط دیگری هم داره، اختصاص به این غلط نداره، اغلاط دیگری هم برای حس هست که ما قبلا اینا رو بیان کردیم در اون قسم اول کتاب که بحث منطق بود، اغلاط حس رو گفتیم. خب حس اشتباه میکند، اون عقل است که اشتباه حس رو میگیرد، اگر عقل اشتباه حس رو نمیگرفت انسان دائما بر اون اشتباه احساسی خودش باقی میموند. اگر این قاشق رو در آب شکسته میدید تا آخر میگفت شکسته است، عقلی که به فریاد میرسه و بیان میکنه که تو داری اشتباه میبینی، این قاشق شکسته نیست. پس اگر دخالت عقل نمی بود اشتباه حس استمرار پیدا می کرد. ولولا ان العقل یمیز حق المحسوسات من باطلها، اگر عقل محسوسات حق رو از باطلشون تمیز نمی داد، لما حصل من الحس یقین قد تو، حس هیچ وقت یقین پیدا نمی کرد. اگر می بینید یه وقت حس حکم قطعی داره، این به خاطر اینه که عقل ماورا اشتر حکم عقلی قطعی میکنه. حق المحسوسات اضافه، از قبیل اضافه صفت به موصوفه، بوده المحسوسات الحقه من المحسوسات الباطله، در باطل هم باطله ها هم همینطوره، اضافه صفت به موصوفه، اضافه صفت به موصوفه، یعنی لولا ان العقل یمیز محسوسات حق را از محسوسات باطله برای حس یقینی پیدا نمیشد هرگز، زیرا که حس بالاخره اشتباه میکرد و این بر اشتباهش هم مستمر می بود. بل العقل هو الحاکم فی مدرکات الحواس، عقل حکم می کند و یقین مال عقله، عقل یه جا میگه به حس اشتباه کردی و یقین می کند به اشتباه حس، یه جا میگه درست کشف کردی و یقین می کند به کشف حس. خب تا اینجا کما که در عبارتش مصنف بود با ذیلش معنا شد، کما ان مدرکن نور المجرد و ادراکهو و مدرکهو لا یقاس الى ثلاثت ظلمانیات بیان شد. حالا فلذتهو لا تقاس الى لذتها که عبارت بعدی مصنفه، الان میخواد شرح شروع بشه. این کلما کان الادراک و اتم کان اللذت و اعظم، شرح قبل المتنه. این قبلی ها شرح بعد المتن بودن، ولی این الان شرح قبل المتنه، یعنی جواب عبارت مصنف رو یا عدل کما رو داره توضیح میده، تا قبل از اینکه به عدل برسه توضیح میده. خب یه مقدار کمی وقت داریم، ولی خب مطلب اگه وارد بشیم تمام نمیشه، بذاریم فردا جلسه بعد انشاءالله. الحمدلله.